لنا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کردیم که مرحوم محقق نائی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند ما دو نوع تزاحم داریم، یکی اسمش تزاحم بین الحکمین و دیگری تزاحم بین المقتضیین و الملاکین. بفرمایند تزاحم بین حکمین معنیش این است که این دو حکم در مرحله جعل و در مرحله انشاء هیچ گونه تقییدی و معیتی برای اونها وجود نداره. حکم متعلق شده است به ماهیت، به لحاظ جمیع افراد ماهیت که می تواند مصداق برای این ماهیت باشه و به تعبیر منطقی تمام افراد ولو مقدرت الوجود، اون افرادی که امکان داره در آینده تحقق پیدا بکند و مصداق برای این طبیعت باشه، در اطلاق حکم و شمول حکم و مرحله جعل هیچ گونه تقییدی در اون حکم وجود نداره. در مثال معمولی و عرفی میتواند مثال شرعی هم باشه، مثل انقذ الغریق. انقذ الغریق حکم از نظر جعل متعلق شده است به انقاذ کل فرد من افراد الغریق. از نظر تعلق حکم و جعل حکم هیچ گونه تقییدی در کار نیست، فقط مزاحمت و تزاحم از اینجا برخاسته و از این جهت نشأت گرفته که مکلف در مقام عمل و در مقام اطاعت امر نمیتواند دو غریق رو در عهد بکنه. این یک چیزی است که به مکلف ارتباط داره، در با امر و حکم و مولای آمر و حاکم هیچ مسئله‌ای وجود ندارد. اما چون مکلف در مقام عمل نمیتواند دو غریق رو انقاذ بکنه، این دو، انقاذ زید غریق و انقاذ امر غریق، از نظر حکم تزاحم به وجود آمده و باید باب تزاحم پیاده بشود. اهم و مهم و در صورتی که اهم نباشه مسئله تغییره. اگر مکلف در همین جا قدرت داشت بر اینکه کلل غریقین رو انقاض بکنه، دیگه هیچ مسئله اهم و مهم مطرح نبود، بلکه به مقتضای اطلاق و شمول حکم نسبت به انقاض هر غریق که جمع بکند بین الانقاضین. پس می‌فرماید این رو ما از تعبیر می‌کنیم به تزاحم بین الحکمین. در مسئله صلات و ازاله امر به شی مقتضی نهی از زد، اگر ما قائل به عدم اقتضا شدیم گفتیم امر به ازاله هیچ اقتضای نهی از صلات رو نمی کنه، منتها بین امر به ازاله و امر به صلات در کار. اونجا ایشون می فرماید تزاحمش از همین قبیله، از قبیل تزاحم بین الحکمینه که ریشه تزاحم ارتباط به مکلف داره. مکلف نمیتواند در آن واحد ازاله و بین صلات کنه. لذا اگر فرض کنیم که در یک موردی امکان پیدا کرد تطهیر نجاست، خیلی مسئله مهمی نبود، میتونست در همون حال نماز هم مثلا شلنگ آب رو بگیرد و نجاست رو برطرف بکنه و جمع بکند بین ازاله و بلات، هیچ مشکلی نبود، هیچ مسئله کار نبود. کسی نمیتونست بیاد بگوید سلام مأمورم به نیست، کسی نمیتونست بیاد بگوید مسئله اهم مطرح حساب ازاله رو به عنوان واجب اهم مطرح کنه و نماز رو به عنوان واجب مهم. نه، اینها همه ناشی از این است که مکلف در مقام عمل قدرت بر جمع بین ازاله و بین صلات نداره، و الا امر متعلق ازاله از نظر جعل اطلاق دارد، امر متعلق به صلات هم اطلاق داره. هیچ گونه تقییدی در رابطه با مرحله جعل در کار نیست، منتها اشکال ناشی از مکلفه و این مکلف است که بساط تزاحم رو به وجود می آورد روی عدم قدرت بین برای جمع بین عنوانین. این یک نوع تزاحمه. در این تزاحم قبل از اینکه به نوع دوم برسیم، این تزاحم اینه که اگر یک مکلفی جاهل قاصر بود به اینکه ازاله به عنوان واجب شرعی مطرحه، که بحث ما در جاهل قاصره، اگر نمیدونست که یکی از احکام شرعیه وجوب الازاله وجوب ازالت نجاسه عن المسجده، شاید همین الان هم بعضیا توجه به این حکم نداشته باشن، اگر اصلا تو ذهنش یه همچین معنایی وجود نداشت که چنین حکمی هم در اسلام در رابطه با مسجد و احکام مسجد مطرحه. خب اگر کسی جاهل قاصر بود با توجه به نجاست مسجد ایستاد و نماز خوان، روی این که ما امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد نمیدانیم، این نمازش هیچ گونه درش وجود نداره، این نماز 100% رو به متعلق امر اطلاق امر به این رو گرفته، اون امر متعلق به ازالم جهل ان قصورن نتوانسته تنج کند، نتوانسته گریبان این مکلف رو بگیره، لذا در تزاحم بین الحکمین اگر مسئله جهل ان قصورن شد با اون واجب اهم جاهل به وجوب اون واجب اهم جهلن یعذر فی، اینجا اون طرف مهم ولو اینکه عبادتم هست عبادتون مامورم بها حقیقا و وقعت اطاعتا، لذا هیچ وجهی برای بطلان صلات در این فرض تصور نمی شود. اما قسم دوم می فرماید تزاحم بین المقتضیین و بین الملاکین. در تزاحم بین الملاکین پای عبد و مکلف مطرح نیست، هر چه هست مربوط به خود مولا و مربوط به مرحله جعل مولا و بلکه قبل از مرحله جعل مولاست، هنوز مولا حکم جعل نده، هنوز انشاء حکم نکرده، نظری می کند به صلات در دار قصبی، میبینه صلات در دار قصبی درسته که دوتا ملاک درش وجوده، هم ملاک نهی درش وجود داره هم ملاک امر وجود داره. بله اگر کس در همین جا اجتماعی می شد و اجتماع امر و نهی را از می دانست، او می گفت چه مانعی داره، مولایی که ملاحظه می کند در ماده ما دو ملاک وجود داره، هم بر طبق ملاک امر جعل امر بکنه و طبق ملاک نهی جعل نهی بکنه. اما اگر کسی امتناعی شد که فرض ما اینه و جانب نهی رو هم مقدم بر جانب امر دانست که این هم باز فرض ماست، برای اینکه اونی که با مرحوم آقای آخون بحث داشتیم روی همین مبنا بود، امتناعی و قائل به تقدیم جانب نهی، منتها جاهل، جاهل قاصر نسبت به نهی، جهل عن قصور داره و نمیتواند نهی نسبت به او تنجز داشته باشه. ایشون میفه ما حالا قبل از مسئله جهلن خود این معنا رو بررسی بکن، خب مولا میبیند که در صلات در دار قصبی هر دو ملاک وجود داره و نمیتونه بر طبق هر دو ملاک حکم جعل بکنه. امتناعی هستیم و میبیند که ملاک نهی تقدم بر ملاک قائل به تقدیم جانب نهی بر امر یه همچه معنایی رو معتقد. خب این مولا در همون مرحله جل و قبل از این که بکنه این حسابها رو خودش میسه، مسائل رو در نظر میگیره، این کسر انکسار و غالب و مغلوب رو ملاحظه میکنه، میبینه ملاک نهی در مقایسه با ملاک امر یکون و غالبن و یکوا، دوتا حکمم که نمیتونه جعل بکند، لذا میاد انگشت میگذارد روی ملاک نهی و در مقام جعل حکم تنها یه دونه حکم جعل می کند به نام نهی. لذا صلات در دار قصبی این حکمش است که انهو منهیون ان، حکم دیگری در این رابطه وجود نداره، جعلی در کار نیست. خب کنه از ایشون سوال میشه که خب شما با توجه به اطلاق اقیم الصلات روی این مبنا چه می کنید؟ ایشون می فرماید لازمه پیمودن این راه و طی طریق به این گونه این است که ما با اعیان شدن و جانب نهی را مقدم داشتن یک تقییدی به اقیم الصلات متوجه بکنیم، بگیم معنای اقیم الصلات یعنی اقیم صلاتی که اتحاد با قصب باشد، صلات که در دار بی واقع نشده باشه، لا تقصب به اطلاقه با، اما اقیم الصلات بیچاره به واسطه ترجیح جانب نهی یکی گریبان او رو و او عدم در دار قصبی، عدم اتحاد با قصب. خب در حقیقت معنای اقیم الصلات این می شود. خب اگر در چنین فرضی و با چنین کیفیتی مکلف جاهل قاصر بود قصب حرامه، نسبت به حرمت قصب جهل ان تقصیرن ان قصور در کار بود، لازمه جهلن قصورن این اقصب به ما انهو دالون علن نهی، گریبان این رو نمیگیره، تا تنجز پی استحقاق عقوبت بر مخالفت مترتب نمی شود. خب حالا که این نشد، بالاخره صحت نماز چرا؟ اگر از اول مولا می گفت اقیم الصلاة المقیدت به غیر دار قصبی، شما میتونستید نماز در دار قصبی رو محکوم به صحت کنید، نه صرف برای خاطر اینکه عبادت نیاز به امر داره. نه، اگر از ما لا تقصب نمی داشتیم، ما بودیم و یک اقیم الصلاة، لکن با اضافه این قید از اول می گفت اقیم و صلاة در غیر دار قصبی را، صلاة غیر متحده با عنوان قصب را. اگر ما بودیم و نفس همین امر با همین تقیید، شما میتونستید بگید نماز در دار قصبیه، ولو اینکه ملاک رو در صحت عبادت کافی بدانید، اما ملاکی که اینجوری مغلوب شده و اینجوری شده که اصلاً قبل از مرحله جعل حکم کأن مولا دیگه دورشو قلم گرفته، هیچ حسابی برای او باز نکرده، تمام حساب برای امر باز شده، نهی باز شده، نهیم که به علت جهل ان قصورن نتوانسته گریبان مکلف رو گیره، نتوانست لازمش این نیست که امر حیات پیدا بکنه، لازمش این نیست که ملاک امر از مقلوبیت خارج بشود. این به واسطه همون تقییدی که در دلیل اقیم الصلاة ایجاد میکنه راه را برای صحت عبادت میبندد، ولو اینکه ما در صحت عبادت ملاک را فقط به تنهایی کافی بدانیم و نیت امر نداشته باشیم. لذاس ایشون میفرماید این اسمش تزاحم بین المقتضیین گذاریم و فرق این با تزاحم بین الحکمین در همین جهتی است که گفتیم در جهل عن قصورن، در تزاحم بین الحکمین چون مسئله به مولا ارتباط نداره، اطلاق حکم مجعول مولا تقییدی درش وارد نمی شود، لذا اگر کسی جاهل قاصر شد به وجوب ازالت نجاسان المسجد و صلا مکان الازاله، نمازش نماز کامل به تمام معناست. اما در مانع نفی چون هم بین المقتضیینه و در رتبه قبل از جعل حکم تحقق داره و جعل اولی مطابق یکی از این دو مقتضی و دو ملاک واقع شده، اینجا نمیتونیم در صورت جهل ان قصورن هم عبادت رو محکوم به صحت بکنیم. بعد ایشون که نه بلکه به صراحت می‌فرمایند که اصلاً خوبه که ما در تعارض بین المقتضی تزاحم بین المقتضیین اصلاً کلمه تزم رو برداریم و به جاش کلمه تعارض بگذاریم، همون حرفی که مرحوم آقای آخوند در مقدمه هشتم ذکر می فرمودن. فرق بین تعارض و تزاحم اینه که در تزاحم کلل ملاکین وجود داره، اما در تعارض مثل علما و لا تکرم الفساق در ماده اجتماع یک ملاک بیشتر وجود نداره، منتها چون اون یک ملاک برای ما روشن نیست و برای ما مجهوله، ما میمانیم آیا بر طبق اکرم العلماء حکم بگیم یا بر طبق لا تکرم الفساق نسبتش با عموم و خصوص من وجهه و در ماده اجتماع آرز بین حکمین مطرحه، ما میمانیم نمیدونیم اون ملاک واحد در عالم فاسق آیا ملاک وجوب اکرامه یا ملاک حرمت اکرامه. ایشون می‌فرماید که در تزاحم بین المقتضیین اصلا خوبه که ما تزاحم رو برداریم و به جاش کلمه تعارض رو بگذاریم، برای خاطر اینکه اونی که اصلا در رابطه با مولا و جعل حکم از قبل مولا نقش داره تنها یک دونه ملاکه، اونم عبارت از ملاکه نه، بنابراین که ما امتناعی بشیم و جانب نهی را مقدم بداریم. بعد اینجا گفت عنوان تعارض مطرحه، یک ملاک در کاره، اینجا اون ملاکی که روی او حساب باز، اون ملاکی که مولا بر طبقش حکمی حد نظر مولاست همون ملاک نهیه، اما در تزاحم بین حکمین این حرف ها مطرح نبود، هر دو ملاک نقش داشت، مولا بر طبق هر دو ملاک حکم مولا هم اطلاق داشت، هیچ گونه تقییدی از نجعل حکم در رابطه با حکم مولا مطرح نبود، فقط مصیبت رو مکلف به وجود آورده بود که قدرت بر جمع بین انقاضین نداشت، قدرت بر جمع بین صلات و ازاله نداشت. اگر قدرت بر جمع بین هیچ گونه مشکلی از نظر حکم و مولا در کار نبود، پس در حقیقت ایشون می‌فرمایند در تزاحم بین مسئله صلات و ازاله پیاده می شود، این جهل قصور نسبت به اون تکلیف متعلق به واجب اهم که سبب عدم تنجز اون تکلیف به اهم می شود، در کنارش تکلیف به مهم با امر روشن و واضحش وجود داره، امرش هم هیچ گونه تقییدی نداره، نیامده دلیل وجوب ازال بکند عقیم و سو، نیامده بگوید که مقصود از صلات صلاتی که مزاحم به ازاله نباشه. اما اگر یک جا نماز مزاحم به از دائره عقیم و سلام، نه یه همچی تقییدی که همچی محدودیتی اهمیت وجوب ازاله در دلیل عقیم و سلام به وجود نمی آورد. لذا جاهل قادر بت می تواند نماز بخانه، نمازش هم کامیست، اما در تزاهم بین المین که قول ایشون حقیقتش برگز می کنه و کنهو لا یکون فل الا ملاک واحد و هو ملاک نهی، خب حالا که ملاک نهی اهل ان قصورن نتواند حکم به حرمت را منجز بکنه، خب حکم حرمت منجز نه، اما چرا یه صحت صلات میتوانیم پیدا بکنیم و از چه طریقی مسئله صلات در دار مقصوب محکوم به صحت بشود؟ پس این یک بیان خوب هم اصطلاحی و هم علمی و هم فارق بین مسئله صلات و ازاله و مسئله صلات و مسئله قصب. حالا سیدون الاستاذ امام بزرگوار قدس سره مناقشه ای در بیان محقق نائینی دارن که این مناقشه رو بفرمایید فردا انشاءالله عرض می کنیم.